ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. قطر رویکرد عربستان سعودی در غیر قابل مذاکره خواندن شروط پیشنهادیش را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشته شدن غیر نظامیان در رقه هشدار داد. حملات سایبری باعث بروز اختلالاتی در حمل و نقل دریایی شده است. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. وزیر امور خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیر قابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین المللی است که فهرستی از خواسته ها را ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. وزیر امور خارجه قطر یک روز پیش از این اظهارات با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شروط 13 گانه برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر را مطرح کردند. وزیر امور خارجه عربستان میگوید این شروط غیر قابل مذاکره هستند. در این باره رادیو فردا دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
به نظر میاد عربستانی ها دارن با کارت بالا بازی میکنن، هم میخوان تا اونجا که ممکنه آمریکایی ها رو به طرفی برونن که فشار رو بر قطر افزایش بده در جهت مطالبات عربستان و متحدانش. در این حال عربستان این توجه رو هم داره که قطر در دراز مدت نمیتونه این تحریمایی که علیش اعمال شده رو ادامه بده یا مثلا دووم بیار مقاومت بکنه. همین الان هم ارزش ریال قطر در برابر دلار کاهش کم سابقه داشته. در این حال مؤسسات اعتبار سنجی در دنیا اعتبار قطر رو آوردن پایین و اون وضعیت سابق رو نداره. با توجه به اینکه این کشور هم مرز زمینیش با عربستان وصله، حتی این امکان ممکنه مطرح بشه که عربستان عمان رو بذاره زیر فشار که گاز قطر از طریق تنگه هرمز یه مقدار انتقالش به تمام دنیا با مشکل مواجه بشه. اینها مسائلیه که عربستان روش حساب میکنه و فکر میکنه که قطر بالاخره کوتاه بیاد.
آقای حسینی فرد، با این حساب قطر چه امکاناتی پیش رو داره؟
قطر وضعیتش طوری نیست که به همین سادگی ها کوتاه بیاد. قطری ها هم پشتیبانی ترکیه و ایران رو دارند، هم پشتیبانی برخی از کشورهای غربی رو دارند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده‌ای که در کشورهای غربی دارن، فرض کنید در آلمان چیزی در حدود 17% فولکس واگن مال اونهاست، تو دویچ بانک سهام دارن، تو توتال فرانسه سهام دارن و اینها باعث شده که خود کشور غربی هم وضعیت قطر براشون علاسبیه نباشه و ضمنی یا علنی ازش حمایت بکنن، به خصوص که صدور گاز قطر هم به نوعی برای دنیا حائز اهمیت، نباید وضعیت ناجوری براش پیش بیاد. ضمن اینکه کشور غربی متوجه هستن که اگر قطری‌ها تو تنگنای اقتصادی قرار بگیرن، بخوان سهامشون رو از بازارهای بورس بیرون بکشن، در بازارهای بورس در وضعیت اقتصادی دنیا میتونه نوسان وجود بیاد. به همه این دلایل الان دیگه مهره کوچیکی نیست قطر، که به نظر میاد که هم قطری‌ها اونچنان کوتاه نخواهند آمد و هم عربستانی‌ها نمیتونن تمام خواستشون رو دیکته بکنن. مصالحه‌ای شاید صورت بگیره این وسط، طوری که برخی از کشورها در این رابطه دارن تلاش میکنند.
آقای حسینی فرد، با این حساب نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه یک پایگاه نظامی آمریکا در قطر هست که 11,000 نیروی نظامی در اون مستقر هستند.
آمریکا یا در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفتن، هم به لحاظ اختلاف نظری که در دستگاه رهبری آمریکاست، با توجه به موضع نسبتاً قاطعی که آقای ترامپ در حمایت از عربستان سعودی گرفت در اون روزهای اول. از اون ور ما می‌بینیم که وزارت خارجه و وزارت دفاع مواضع دیگه‌ای دارن، تا حدودی به طور تلویحی از قطر حمایت میکنند. در این حال خارج از این اختلاف نظر، هم عربستان هم قطر برای آمریکاییان مهمن، یعنی این نیست که به اصطلاح به راحتی بتونن از یکیشون صرف نظر بکنن. هم به اصطلاح لحاظ انرژی، به لحاظ مسائل تسلیحاتی، امنیت منطقه، مسائل ژئوپلیتیک، عربستان خب مهره بزرگیه در منطقه و آمریکایی‌ها نمیتونن به همین جوری بهش بی‌اعتنا بمونن. ضمن اینکه قطر هم همونطور که شما گفتید، خب به صورت پایگاه نظامی آمریکا درش، از بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، بسیاری از عملیات در عراق، در یمن، در افغانستان از همین پایگاه انجام میگیره و قراردادهای تسلیحاتی بزرگی هم داره. به همه این دلایل آمریکایی‌ها هم دارن تلاش میکنن در حداقل در حال حاضر که از طریق میانجیگری، از طریق تقویت موضع میانجیگرانه کویت به یک مصالحه